ما بدهکاریم برای رسیدگی به امور خانداری این برنامه و بدین سان امور خانداری این برنامه. چی شد؟
چی شد؟
چرا نترکوندی پس؟
تصمیم همه بس شد.
یعنی چی؟
یعنی اینجا الان نمیخوام موزیک بذارم.
اه چطه با؟
من مشغول رنج کشیدنم، حوصله ندارم.
دنیا بیج ارزشی برات قائل نیست تا برای رنجت، میدونی؟
کی گفته؟
قطب‌الدین صادقی، کارگردان تئاتر.
من تجربیات هم زیستن این برای جهان دارم، هم اون برای جهان دارم. دنیا برای رنجای شما پشیزی ارزش قائل نیست. به این نتیجه رستم هیچ کس رنجای شما و شما رو با رنجاتون دوست نداره. زنجیموره بزنید و گریه و لابه و آه و زاری و تو سر بزنید پستر میشین. دنیا برای یک چیز حرمت قائله، گذر از رنج ها، یافتن راه حل. شما برای این رنج چه راه حلی پیدا کردید؟ شما رو برای اون راه حل ستایش خواهند کرد و میکنند. فردوسی تجلی یک حمله خانمانسوز عرباز به سرزمین ما که این راه حل رو چجوری پیدا کرده. دنیا اون ستایش میکنه، دیگه به رنج ها کاری نداره. مغول 6 میلیون جمعیت شهری در ایران نابود کرد 800 سال پیش. تمام شهرها رو ویران کرد، بناها رو شکست، مردم شبدر می‌خوردند. در یک لحظه تاریخ جهانگشایی جوینی رو ورق بزنید، در یک لحظه ناموس شهر هزاراسپ رو بردند. عطاملک جوینی میگه، من بر اساس شعر نمایشنامه نوشتم و اجرا کردم. برای رنجهای ما در دوره مغول دنیا ارزشی قائل نیست، برش بی تفاوته. در عوض ما تونستیم از طریق عرفان و آثار عرفانی از رنج گذر کنیم، این رنج رو تبدیل به یک پدیده فرهنگی بکنیم و دنیا رو به تحسین واداریم. بنابراین عظمت یک فرهنگ در جستن راه حل هاست، در جستن ابتکاراته. و برای این همونقدر فیلسوفان رو نیاز داریم، اونایی که دائما فکر کنن چه کار باید کرد. تقلید نکنن، کپی نکنن، مجیز نگن، قربان صدقه این اون نرم، فکر کنن راه حل پیدا کنن.
عرفان چی میگه؟
قطب‌الدین صادقیه دیگه، شما اون قسمتشو نایده بگیر.
شب در بخوری بده، میگه شب در فلان و بسار این حرفا.
دیگه میدونی گاو و گوسفند خب شب در میخورن.
بعد چقدر اصلا نظر دنیا مهمه؟
چی شده؟
نه دارم میگم، میگه که دنیا برای رنجهای شما ارزشی قائل نیست، ولی برای راه حلی که پیدا میکنید تا از رنج خلاص بشید شما رو تحسین میکنه.
خب
میگم چقدر نظر دنیا خب مهمه، اصلا اصولا مهمه.
شما کمونیستی؟ چپینا هستی؟ چی تو؟
کی من؟ حالا چرا ربطی داره؟ من تکذیب میکنم.
یعنی دست راستی هم نیستی؟ حد اکثر فشار و این حرفا چی شما؟
چرا حالا باید من تخته‌ای میکنی منو تو؟
آها پس چیزی چی بهش میگن؟ بسط بازی شما؟
ببین من آقا بیشتر طرفدار مربیا هستم تا رنگ تیم و تیم و از این حرفا.
یعنی
مثلا من با مورینیو حال میکنم، مربی هر تیمی میشه من میشم ناخودآگاه ته دلم طرفدار اون تیم، یعنی میخوام که اون تیم ببره حتی اگه اون تیم پرسپولیس باشه.
پرسپولیس؟
بله.
یعنی شما در سالگرد مهسا ویژه برنامه درست کردی میخوای درباره پرسپولیس استقلال صحبت کنی؟
تاج گرفتی ما رو.
شنیدی رونالدو داره میره ایران تو جمهوری اسلامی کودتا شده؟
یعنی چی؟
یعنی نظر دنیا مهم بود، مهمه، همون نظر دنیا که دیگه مهم بود. یادته؟
خب
الان رونالدو اینترنت پرسرعت میخواد، فیلتر نباید باشه اینترنتش، ورزشگاه خرابه، میترسن ازش.
یعنی چی میترسن ازش؟
این رونالدو میتونه یه استوری بذاره از وضعیت ایران، میلیون ها نفر طرفدار داره، دنیا براش مهم بشه که ایران در حال حاضر زیر دست این بینا مملکت پسرفته ای شده.
خب آره. ببین من یه چند تا سوال بکنم.
بفرما.
چرا اینجوری شد؟ یعنی چی شد که اینجوری شد؟ یعنی مگه ما حق کسی رو خورده بودیم؟ مال کسی رو دزدیده بودیم؟ ما که کاری به کار کسی نداشتیم. این همه ایرانی مهمون نواز بودیم همیشه. هر کی میاد ایران ویدیو میذاره تو یوتیوب عاشق ما میشه. بعد چی شد که اینجوری شد؟
الان تو توی ویژه برنامه سالگرد مهسا سوالات اینا بود؟
نه.
چی بود پس؟
دوستان عزیز و گرامی و دوست داشتنی و اهل حال، لطفاً برای ویژه برنامه سالگرد مهسا برای ما پیام صوتی بگذارید و بگید که از وقایع سال گذشته چی یاد گرفتید. اصلا چیزی یاد گرفتید؟ کجای کار باید بهتر می بود که نبود؟ اصلا چی شد؟ کلن تحلیل خودتون را از آنچه بر ما گذشت در سال گذشته اگر برای ما بگید که خیلی خوب میشه. کجا اشتباه کردیم که دفعه دیگه نباید بکنیم؟ همون اگه بگید چی یاد گرفتیم عالی میشه. دم شما گرم. امیدوارم هر جا که هستید و این پیام رو دارید میخونید روزگارتون به راه باشه. لطف میکنید. مخلصم. اینقدر منفعل نباشید. پیام صوتی بفرستید و از تریبون رادیو فردا برای رسوندن صداتون به باقی ملت استفاده کنید. تنهایی هیچ کاری درست نمیشه. باید دست به دست هم بدیم و از هم دیگه یاد بگیریم. بفرست.
فرستاد.
در مورد سوالت باید بگم که نمیخوام جز اون دسته‌ای باشم که هر اتفاقی میفته نوک پیکان اتهامشون سمت مردمه. منتها چیزی که از پارسال یاد گرفتم و توی ذهنم پررنگ بوده همیشه این بوده که اون چیزهایی که باعث آزار ما می شده و نسبت بهش اعتراض داشتیم به گونه‌ای توی یه اشل کوچیکتر، توی یه مقیاس کوچیکتر و ضعیف شده ترش رو من همیشه توی خودمون دیدم. اعتقادم بر اینه که اتفاقهای خوب نمی افته مگر اینکه هر اون چیزی که باعث میشه که اذیت بشیم و نسبت بهش اعتراض داریم رو به گونه‌ای در خودمون، در خانوادهمون، در محیطی که کار میکنیم، در صنفی که توش فعالیت داریم اصلاح کنیم و نباید امیدمون به دیگری ها باشه. فردای روز آزادی تمام چیزهایی که ما الان نسبت بهش اعتراض داریم تا حدودی پابرجا خواهد بود. یعنی نباید فکر کنیم که روز آزادی روز حل شدن تمام مشکلاتمون. امیدوارم یه روزی هم آزاد بشیم، هم خودمون آدم‌های بهتری باشیم و کنار همدیگه یه خانواده خوب بسازیم، یه جمع دوستانه خوب بسازیم، یه شرکت خوب بسازیم، یه محله خوب بسازیم، یه شهر خوب بسازیم و نهایتاً یه کشور خوب بسازیم.
سلام عرض می‌کنم. من کامبیز حسینی هستم و فکر می‌کنم قبل از هر چیز باید سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست جمهوری اسلامی رو به خانواده محترمش در این برنامه تسلیت عرض کنم و بگم که ما می‌فهمیم که شما در این سالی که گذشت چی به سرتون اومد. دختر جوان خانواده ناگهان و ظالمانه از میان شما برداشته شد و شما با خبر مرگ ناگهانی ایشون مواجه شدید و پس از اون شاید هیچ وقت فکرش هم نمی کردید که مهسا ژینا تبدیل به نمادی برای آزادی ایران بشه. شاید هم می کردید چون بهش ایمان داشتید، ولی حقیقتش اینی که ما واقعا فکر نمی کردیم و شد و شما تمام طول این سال رو با این مسئولیتی که ناخواسته بر دوش شما نهاده شد طی کردید و زندگی شما برای همیشه عوض شد. همینطور زندگی ما، زندگی همه ما عوض شده. من میخوام که از طرف خودم و مخاطبین این برنامه، شنوندهای این برنامه، به شما خانواده مهسا ژینا امینی این پیام رو بدم که بدانید ما همواره کنار شما خواهیم بود و شما برای ما بسیار بسیار ارزشمند هستید و هر اتفاقی در این دنیا بیفته بدانید و آگاه باشید که ما پشت شما هستیم، حامی شما خواهیم بود. خارج از این که میدونیم از دست رفتن مهسا تبدیل به یک واقعه جهانی و نمادین برای آزادی ایران شد و پس از اون جوانهای زیادی جونشون رو از دست دادن، ما واقفیم که شما عزیزتون رو از دست دادید، فرزندتون رو از دست دادید و هیچ کس نمیتونه جاش رو برای شما پر کنه. میفهمیم ما این چیزا رو و بسیار متاسف هستیم و در غم شما شریک، ولی همزمان به شدت مفتخر هستیم که نام مهسا اسم رمز آزادی در ایران شد و باعث شد که پس از 40 و اندی سال ایرانیان، حتی غیر از اون عده معدود جیرخوار این رژیم بچه کش، غیر از اونا، ایرانیان همشون نور امید برای تغییر در دلشون زنده شد. من از شما چه پیون، من آدم مذهبی نیستم، من بچه ها میدونن من خدا پیغمبر اینا قبول ندارم، اهل عرفان بازی و این حرف هم نیستم، ولی هر کیم مذهبی و عرفان بازی اینا داره، تا وقتی نخواد من قاطی داستانش بکنه، من بهش احترام هم میذارم، میگم آقا این مثلا اوکیه دیگه، کار خودتو بکن، کار من نشتاش. ولی تو همین طبقه بندی من به یه چیزی اعتقاد دارم، کارما. من فکر میکنم اگر شما خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.
خودم سال پیش یاد گرفتم با عنوان کسی که همیشه منتقد سفت و سخت مبارزات اینترنتی بود و فکر میکرد همش همه اینا از زیر لاحاف هشتگ زدنه و هیچ فایده نداره، نه بهم ثابت شد که نه آقا فایده داره. واسه اولین بار بود که حس کردم دنیا ما رو داره میبینه و چیزی که سال 88 نداشتیم و این سال پیش داشتیم، دنیا متوجه ما شد. تفکرات اشتباه و باورهای اشتباهی که راجع به ایران وجود داشت، به اینکه آقا چیزی که داره به مردم تحمیل میشه فرهنگه، اونو تغییر دادیم و نشون دادیم آقا این چیزی نیست که ما میخوایم و همین تونستیم منعکس بکنیم، صدامونو تونستیم برسیم. حالا اینو کار ندارم که قدم بعدیش چی بود که بعد از اینکه صدامون رسید چه اتفاقی باید میافتاد، اونو هنوز سوادشو ندارم. امیدوارم یکی باشه بیاد و اون بگه که چی شد که اشتباه شد از اونجا به بعدش. ولی تا اینجاشو میدونم که چیزی که سال پیش برای ما، برای من به شخص آورد، این بودش که چه شکلی میتونیم صدامون رو به دنیا برسونیم. و از همه مهمتر بعد از مدت‌ها حس کردم که من به یه کشوری تعلق دارم، من به یه مردمی من با یه مردمی یکیم. اولین بار حس کردم که آقا من به یه جای تعلق دارم، با یه سری آدم واسه یه چیز مشترک توافق داریم و کنار هم قرار میگیریم، حالا چه خیابونای تهرانه چه تو برلین، ولی یه چیز مشترک رو داریم.
دوستان عزیز، به من اجازه بدید که از این تریبون که متعلق به شماست سوء استفاده، متعلق به شماست، متعلق به منم هست، هم من با شما هم با هم دیگه سوء استفاده کنم و یه سری حرفا رو که دوست دارم بزنم. من در سالگرد مهسا امروز، امشب، در این تاریخ، اگه بخوام به عقب برگردم بررسی کنم که در سال گذشته چه بر من ما گذشته، باید صادقانه عرض کنم که یک حس دوگانه‌ای دارم. از طرفی من به شدت مفتخرم و احساس و غرور میکنم که شعار زن زندگی آزادی ستون اصلی این جنبش بود که همه ما تونستیم بهش تکیه کنیم و اصلا سر دادن همین شعار بود که ما رو بسیار بسیار جلو انداخت و شاید ما هنوز نتونستیم این رژیم جنایتکار رو از قدرت بندازیم، ولی با همین شعار تونستیم یک نیمچه انقلاب فرهنگی در ایران به وجود بیاریم. و شما شک نکن که ایرانیان تاریخشون به دو برهه پیش و پس از کشته شدن مهسا جینا امینی به دست جمهوری اسلامی تقسیم شده و امروز زنهای ایرانی قطعاً در جایگاه به نسبت امیدوارانه تری تا سال گذشته همین موقع قرار دارند. من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه میکنم، فحش ندید به من. مثلا اگر بخوام با رسم شکل توضیح بدم، باید عرض کنم که مثلا یه عمر در بحث مثلا ورود زنها به استادیوم، روایت رژیم این بود که آقا مردا تو استادیوم شعار لاتولوت جنسی میدن، این عفت عمومی رو لکه دار میکنه. خارج از این که اصلا شما کی هستی که برای زنها و عفت عمومی اونا تصمیم میگیری، ما وقتی تعداد معدودی از زنها تونستن که به استادیوم به صورت منتخب حالا راه پیدا کنن، فهمیدیم که آقا اولا مردا تلاش میکنن که رعایت کنن، ثانیاً خود زنها آقا فوشای بدتری بلدن. خب و اصلا من دیگه چیزی نگم در این باره. همزمان در بحث حجاب اختیاری هم روایت این بود که اگر زنها آقا روسری بردارن تو خیابون، مردها اختیار از کف داده و شروع میکنن به همه تجاوز کردن سرچاره ولی است که به سند روزمره های امروز ایران الان ما میدانیم که اینجوری نیست و مردها عموماً بی‌ظرفیت بازی در نمیارن و اصلا براشون عادی شده دیدن زن بدون حجاب در خیابان. البته این بگمش یه سری آدم کثافت اینا وجود داره که ما در مورد اونا حرف نمیزنیم، همه جامعه سری آدم اینجوری داره، ربط به ایران و ایرانی و اینا نداره. اینو می‌خواستم بگم. نکته اول، چقدر وقت داریم؟ زیاد نداریم. پس من سری حرفم بزنم. کدوم اول بگم؟ آقا خانم، من احساس میکنم ما همگی وارد یک فاز سیاسی شدیم. تمرکزمون رو از دست دادیم، جوری که دستاوردهای خودمون رو نمی‌بینیم. همش چون اینا هنوز سر کارن و هزینه دادیم و نرفتن، فکر میکنه پس چی شد. این بده، این که ما پامون رو زمین نیست و با فوج اخبار ضد نقیض روزانه پروپاگاندای اینا گیج شدیم و دچار حواس پرت، این بده. اینجوری نیست. شما برو جلو آینه وایسا، این صورتتو با آب سرد اینجوری شترخ 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 بشور، بپاش رو صورتت، کیس کن خودتو، پاک کن و دوباره، نه پاک نکن، همونجوری دوباره تو آینه نگاه کن به چشات، میفهمی که اینجوری نیستش. ما یه جای بهتر از اونجایی که شما فکر میکنی هستیم امروز. بیدار شو هموطن، شما فقط داری به خودت و اوضاع روزمره خود نگاه میکنی که آره خب بالاخره میفهمم اونم من، خب که تغییر نکرده، فلان بدتر شده، افسردگی اومده، این شده، این کاملا این قابل درکه. ولی اگر به چهره دیکتاتور شما نگاه بکنی، میبینی که شما یک زخم گنده، یعنی اسکار زخم گنده روش ایجاد کردی، زخمی که کاملا نمایانه، خب، و با هیچ جراحی پلاستیکی هم درست نمیشه. این آقای دیکتاتور با این چهره زخمی و جای شکاف عمیق روی چهرهشه که داره میره این برنامه، این روزا میاد نیویورک، میره قطر، میره اونجا روسیه، فلان، چین و اینا. شما این رو در نظر چی داشته باش، همه دنیا جای این زخم کاری روی صورتش دارن میبینن. این کاری بود که در سال گذشته شما کردید، نگذارید شلوغ بازی های اینا، دخل پخل کردناشون، اوضاع که توسط عواملشون میکنن، موز بگیرانشون و اینا، باعث بشه که شما این اوضاع رو اینجوری ببینید و موفقیت رو نبینید. اینو میخواستم بگم. حالا من بهش میگم موفقیت، شاید شما به چشتون نیاد چون انتظارات بالا بوده، خب، که اصلا حرف بعدی من در این بار است، انتظارات ما از چگونگی پیشرفت اوضاع. من حرفی دارم در این باره، با شما حرف دارم، که البته شما که منو میبینی ما رو تبدیل به تو میکنی. مثلا من به شما میگم شما، می ملت منو تو خیابون میبینم میگم تو کامش زنی تو. خب برای همین منم با تو حرف دارم در این زمینه، با تو 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 تو
در دل بی خبرت از غم من هیچ خبر نیست، یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست، اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم
دست تنهایی هستیم، ولی انتظاراتمون بالاست، کلا انتظاراتمون بالاست. حالا در مورد این قضیه تغییر رژیم که بر ما این روزها حاکم است میگم ما شاید اینا رو دست کم گرفته بودیم یه ذره. برای ناکات کردن اینا نیاز به پیروزی در راندهای بعدی داریم که هنوز به دست نیاوردیم. ما الان راند اول زدیم بردیم ملت، چرا که کل مسابقه رو حالا نبردیم؟ چون ناکاتش نکردیم دیگه، هنوز هست، هنوز نفس میکشه. چرا غبار ناامیدی ما رو فرا گرفته؟ چون انتظار داشتیم تو همین راند اول کارو تمام کنیم. البته انتظاراتی که برامون توسط اپوزیسیون خارج از کشور ایجاد شده بود هم کمکی به اوضاع نکرد، که البته اون بحث دیگری است. از طرفی حق داریم برای انتظار داشتن، چون هر وقت آب بهمون دادن ما شنا کردیم، اول شدیم، سفینه بردیم رو مریخ نشوندیم. برای همین توقعاتمون از خودمون بالاست. البته شاید ریشه تاریخی هم داشته باشه این قضیه، ولی من اینجا دارم نظر شخصیمو میگم، شاید خیلی فکشوال نباشه حرفی که دارم میزنم، ولی خب نظر شخصیمه. من فکر میکنم ما مثل بچه پولدارای هستیم که از دنیا آمدیم میلیونر بودیم، اونجوری بزرگ شدیم، بعد بابامون ورشکست شد خب، و ما دیگه نمیتونیم اون زندگی و لایف استایل قبلی رو داشته باشیم خب، ولی هنوز عادتهای بچه پولداری رو با اینکه پولش رو نداریم ولی داریم، اون عادت‌ها رو حفظ کردیم. نمیدونم منظورم رسوندم یا نه، ولی کلاً آقا منظورم اینه که ما واقع‌گرا باشیم ملت، تا کمتر سرخورده بشیم. واقعیت اینه که با توجه به شرایط روی زمین در ایران، مرغ پخته هم تحلیلش اینه که دیر و زود داره، ولی دیگه خب شما خود بهتر میدونیم. موزیک شاد و امیدوار کننده. نتیجه اخلاقی، وضعمون بد نیست. هیچ کس نگفت که قرار بود آسون باشه، هیچ کس نگفت این مسابقه 200 متره، ما داریم ماراتون میدویم ملت، ولی این دفعه این ماراتون با اون جنگ ماراتون که با یونانی‌ها کردیم فرق میکنه. ما فرهنگ و سرزمینمونو پس میگیریم، همیشه گرفتیم، این دفعه هم خواهیم گرفت. شما نگران هیچی نباش، نگران هیچ نباشیم، ردیف میشه همیشه. از من بپرس، من بلدم همه چی ردیف میشه، شما فقط صبر کن. چی میگفت پسره؟ میگفت سوخت و سوز داره، ولی چی؟ وقت ما تموم شد. وقتمون تموم شد؟ وقت ما میگه تموم شد همینجا. چی میگه؟ میگه هیچ کس نگفت که قرار بود آسون باشه، تموم شد. میگه هیچ کس نه، هیچ کی میگه نگفت که قرار بود آسون باشه. Nobody said it was easy. Take me back to the start.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام